نداریم مقید میکنن. عرض کردیم که اگه بخوایم یک سیستم سیاسی رو مورد مطالعه قرار بدیم، باید اون چهار تا ویژگی درش تطبیق بکنیم، اعمال بکنیم. یکی از این ویژگی هایی که باید اعمال میشد مسئله باور مشترک بود. اما قبل از اینکه باور مشترک رو خدمتون عرض کنیم، عرض کردیم که در دموکراسی ما یک اصل اصول داریم. اصل اصول دموکراسی وحدت در کثرت یا اختلاف در اجماع بهش گفتیم. یعنی دموکراسی یک پدیده است با صورت وحدت اما در باطن کثرت. سکه است، یه روش وحدت، یه روی دیگرش اختلاف. اگر بخواد نظامی دموکراتیک باشه، جز این راهی نداره که یک جانبش کثرت باشه و یک جانبش وحدت باشه، چون امکان برقراری تماما وحدت برای یک نظام سیاسی مقدور نیست و تماما کثرت هم اساسا مانع ایجاد نظام سیاسی. باید یه حل نظم یک وحدتی اندکی برقرار داشته باشه. حالا میخواییم این وحدت در کثرت رو در رابطه با نظام دموکراسی در دموکراسی موجود مورد ارزیابی قرار بدیم. در رابطه با باور، اگر بخوایم وحدت رو اعمال بکنیم، نظام دموکراسی باید نظامی باشه که تمام باور و تفکرات و اندیشه های اجتماع یک گون باشه، همگون باشه. باور گفتیم مرکب از چند چیز بود؟ بله، سه چیزو کی فرمودن؟ احسنتم، ارزش ها، دوم، سوم، احسنتم. بله، عرض کردیم که باور مرکب از سه عنصر بود. وقتی که یک رهبر میخواست ایجاد باور مشترک بکنه، باید سه عنصر در جامعه مشترک میکرد: یک، ارزش ها، دوم، هنجار ها یعنی قالب هایی که اون ارزش ها باید اعمال میشدن، سوم، علائم یا نشانه ها یا سمبول ها. اگر بخواد دموکراسی باورها رو همگون بکنه، همسنخ بکنه، مشترک بکنه، باید ارزش ها در یک جامعه کاملا مشترک، هنجارها مشترک و عرض کنم که علائم هم مشترک. اما اگه بخوایم کثرت رو بپذیریم، باید بپذیریم که در جامعه ارزش های مختلف وجود داشته باشه، هنجارهای مختلف وجود داشته باشه، عرض کنم که علائم مختلف وجود داشته باشه. قسم اولش اگه انتخاب بکنیم که نظم سیاسی رو میاره، خب با دموکراسی منافات داره. دموکراسی یعنی چندگونگی، یعنی حاکمیت افراد و آحاد انسانی. اگه بخوایم شق دوم رو انتخاب بکنیم، میبینیم با مشکل این روبرو هستیم که اساسا اختلاف ارزشی همواره در جامعه موجب اختلافات رفتاری میشه، اختلافات هنجاری همچنین. یعنی شما ارزش های مشترک هم داشته باشید، وقتی هنجارهاتون مختلف هست، قالب ها و نرم ها و الگوها و معیارهای پیاده کردن رفتارتون مختلفه، حتی در یک ارزش مشترک با شما اتفاق نظر ندارید. دموکراسی یعنی چجوری حل میکنه؟ در دموکراسی موجود چجوری حل میشه؟ دموکراسی موجود اگه بخواد این مسئله رو حل بکنه، ما میبینیم که اگر اختلاف ارزشی رو بپذیریم، اون کثرت رو میبینیم، هیچ یک از این کشورهایی که دارای ارزش‌های مختلف هستن، دموکراسی در اونجا پا نگرفت. مگر در کشورهایی که ارزش‌های مختلف وجود داشتن، اما این ارزش‌ها تقویت کننده یک دیگر نبودن، بلکه تضعیف کننده یک دیگر بودن و لذا هم دیگر رو خونسا میکردن. بنابراین این مسئله باور مشترک مسئله باور مشترک در دموکراسی موجود به این صورت حل میشه که ارزش‌ها در جامعه ای که ارزش‌ها مختلف باشن اما این ارزش‌ها خونسا کننده دیگر باشن، نه تقویت کننده دیگر. تقویت کننده دیگر چی بود؟ به این صورت که چند ارزش با هم دیگر متحد نشن و در مقابل چند ارزش دیگه استادگی نکنن، بلکه از لحاظ جمعیتی در هم ترکیب و ادغام بشن. توجه فرمودید؟ الان ما سه نمونه اگه بخواییم نمونه مثال عرض کنیم، سه تا نمونه داریم کشورهایی که از لحاظ باور با هم فرق داره. کتابتون توضیح داده یکی سوئد رو، یکی سوئیس رو، یکی ایرلند رو. ایرلند شماره کتابی که براتون تکثیر میشه انشاءالله بهتون میدن. در سوئد ما الان دموکراسی داریم، در سوئیس هم داریم، در ایرلند هم داریم. سوئد دموکراسی قدیمی داره، محکم و استوار و دموکراسی سالم. سوئیس هم این دموکراسی داره که با تأخیر به وجود اومد ولی دموکراسیش باز خوبه، ولی ایرلند اصلا دموکراسی نداره. ایرلند شمالی که دست انگلیسه، ایرلند جنوبی هم که دموکراسی نیست، به اون صورت نظام دموکراتیک نداره. میگم اگه اینا رو بررسی بکنیم میبینیم سوئد همگونی فرهنگی وجود داره، همگونی نژادی وجود داره، همگونی زبانی وجود داره. یعنی اون اختلاف ارزشی که گفتیم لازمه دموکراسی اصلا در اینجا وجود نداره. از طرف دیگر در سوئد اختلاف وجود داره، کثرت وجود داره، کثرت ارزشی نیست، کثرت فرهنگی نیست، بلکه کثرت اقتصادی است. یعنی دموکراسی به این میرسیم که دموکراسی در جامعه میتونه اعمال بشه که در آنجا کثرت اقتصادی وجود داشته باشه. ما عرض کردیم که اصل وجود که وحدت در کثرت. ببینید در رابطه با باور اگه توجه میکردید اصل وجود چی بوده؟ وحدت در کثرت. عرض کردیم اگه وحدت کلی باشه که دموکراسی نمیشه، باید کثرتی باشه. اما در رابطه با باور میبینیم اگر باور فرهنگی کثرت داشته باشه، کثرت باور فرهنگی اگه باشه، این مخالف دموکراسیه. اگه در جامعه کثرت باور فرهنگی باشه این مخالف دموکراسیه. چرا؟ به جهت اینکه گفتیم اختلاف فرهنگی اگر خونسای کننده دیگه نباشن، یعنی چند جانبگی فرهنگی وجود داشته باشه، در اون جامعه دموکراسی وجود نخواهد اومد. مگر در جامعه‌ای که کثرت اقتصادی وجود داشته باشه، کثرت از کنم که نفوذ یا منابع، کثرت منابع و طبقات اقتصادی وجود داشته باشه، این با دموکراسی سازگار هست. پس هرگاه توجه داشته باشیم، هرگاه گفتیم وحدت در کثرت رو در رابطه با دموکراسی توضیح بدید، به این اصل میرسیم که اساساً کثرت فرهنگی، کثرت باور فرهنگی منافی دموکراسی هست، مگر چند جانبه های اجتماعی. که چند جانبه های اجتماعی چی بود؟ چند جانبه اقتصادی بوده. گفتم چند جانبه اجتماعی، به چند جانبه چی میگن؟ اقتصادی میگن. بنابراین اساساً توجه داشته باشیم که چند جانبگی فرهنگی مخالف دموکراسی است، بلکه چند جانبگی اجتماعی است که موافق دموکراسی است. و چند جانبگی اجتماعی توضیح داده بودیم که یعنی چند جانبگی اقتصادی، یعنی وجود طبقات و گروه های مختلف اقتصادی در جامعه. پس کثرت باید کثرت اقتصادی باشه و ارزش های حاکم ارزش های اقتصادی فقط باشه. هر رابطه با ارزش های فرهنگی نمیتونه در دموکراسی کثرت وجود داشته باشه. این کار در سوئد داره. سوئد کشور اقتصادی داریم اما چند جانبه فرهنگی نداریم، از لحاظ مذهب، از لحاظ نژاد، از لحاظ زبان همگونی هست و لذا سوئد از دموکراسی پایداری برخوردار و قدیمی. اما در سوئیس قضیه برعکسه. در سوئیس ما چند جانبه فرهنگی داریم اما چند جانبه فرهنگی خونسا کننده یکدیگر هستند، یعنی ترکیب جمعیت این ارزش های مختلف طوری است که در هم متداخل میشن و لذا در حقیقت میشه گفت نوعی بی‌تفاوتی ارزشی در سوئیس حاکم شده. چون اگر ارزش مذهبی یا ارزش فرهنگی یا ارزش های نژادی در اونجا به وجود بیاد، باید بقیه ارزش های فرهنگیشون هم بذارن کنار. مثلا اگه مذهب عصب بشه مجبورن زبان و نژاد اینا رو بذارن کنار، طوری است که اینا متداخلن. اگه زبان عصب بشه مجبورن مذهب رو بذارن کنار. خب نمیشه که انسان فقط یه ارزش فرهنگی رو بیاره بالا بقیه ارزش های فرهنگی رو. ما الان هم به قومیت ایرانیمون اصالت قائلیم، هم به فرهنگ تشیعمون اصالت قائلیم، هم به زبانی که ما معمولا داریم دیگه، هم به زبانی که شمالی باشیم، جنوبی باشیم، ترک باشیم، عرب باشیم، این مقدار اصالت قائلیم، هم به اسلاممون. ارزش‌های فرهنگی اساساً طوری در وجود انسان عجین شده که انسان همگون اینا رو با خودش میکشه. نمیتونید شما یک ارزش فرهنگی رو انتخاب بکنید بقیه ارزش‌های فرهنگی رو نادیده بگیرید. بنابراین اگه بخوای یک ارزش فرهنگی رو انتخاب بکنی و ارزش‌های فرهنگی دیگر رو نادیده بگیری، اگه بخوای این کارو بکنی، این با چند جانبه فرهنگی جور در میاد که شما در چند جانبه فرهنگی مجبور میشی ارزش انتخاب بکنی بقیه رو رها بکنی. ولی چون این کار امکان پذیر نیست، چند جانبه فرهنگی چند جانبه اجتماعی نمیذاره. یعنی این فرهنگا و ارزش‌ها در هم متداخلن. مثلا اگه فرض کنیم 70% جامعه کاتولیک باشه در سوئیس، 30% پروتستان باشه، اون 70% اون وقت 30%ش عرض کنم مثلا نژاد ایتالیایی است، اون 30% 40% بقیه اون به اضافه اون 30% بقیه که کاتولیک بودن پروتستان بودن چی هم نژاد مثلا یکی دیگر هم. اینا هم دیگر متداخلن و باید به سوی چند جانبگی اجتماعی برگرده در نظام های دموکراسی که چند جانبگی اجتماعی هست کردیم نوعی چند جانبگی اقتصادی است، نه در حقیقت نوع چند جانبگی فرهنگی. جان نه در ایران ما الان چند جانبگی فرهنگی فعلا نداریم، فعلا چند جانبگی فرهنگی نداریم و جامعه که درش انقلاب میشه اساسا چند جانبگی ها میریزه تا یک نظام نوین و ساختار نوینی به وجود بیاد. ایام انقلاب همیشه، یعنی یه مقدار قبل از انقلاب و یه مقدار بعد از انقلاب، فروپاشی نظام های ساختار اجتماعیه. این ساختار اجتماعی در زمان شاه وجود داشت، بعد از سال 53 به بعد تا 54 به بعد شروع به فروپاشی کرده نظام اجتماعی قبلی و نظام اجتماعی جدیدی بعد از انقلاب خواست به وجود بیاد. اما این نظام انقلاب، این ساختار اجتماعی هنوز در جامعه ما به وجود نیومده و وحدتی که ما الان داریم یه وحدت ارگانیک نیست، یک وحدت میشه گفت عاطفی بیشتر میتونه باشه، یه مقدار زیادی عاطفی است، مبنای ارزشیش هنوز در ما جا نگرفته، هنجار نشده. توجه فرمودید؟ ما بر اساس اعتقادات شیعه‌مون یه وحدتی داریم، یه نظام ایجاد کردیم، اما این نظام تبدیل به یه ساختار اجتماعی مشخص و پایدار هنوز نشده. باید مواظب باشیم که بر اساس ارزش‌های خودمون ساختار اجتماعیمون رو شکل بدیم. اگه ندیم امکان داره خدای نخواسته به چند جانبگی فرهنگی چند جانبگی اجتماعی کشیده بشیم که هم چند جانبگی فرهنگی از جهت اسلامی مخربه و هم چند جانبگی اجتماعی. چند جانبگی اجتماعی زمانی در جامعه به وجود میاد که روی اقتصادی در اون جامعه دمیده بشه، ارزش‌های اقتصادی رشد بکنه، مثل ارزش‌های مدنی رشد بکنه. چند جانبگی فرهنگی زمانی در جامعه رخ بده، قطعا یک ایرانی که مثل شیعه و سنی داره، مسئله قومی داره، مسئله نژادها رو داره، باز از وحدت خارج خواهیم شد. مگر ما بتونیم یک چند جانبگی فرهنگی نسبی رو با یک مطلق اسلام تطبیق بدیم یه سلسله مراتب ایجاد بشه، در اون صورت میشه به وحدت اجتماعی رسید. این که الان در جامعه ما متزلزلیم، جامعه ما هنوز ساخت نگرفته، ثبات نگرفته، به خاطر اینکه ما همه چند جانبگی هامون مشخص نشد. نظامون نظام دموکراسی است از لحاظ ساختار، توجه داشته باشم برادران، از لحاظ ساختار نظامون نظام دموکراسی است و نظام دموکراسی خود به خود جامعه رو به سوی چند جانبگی پیش میبره. نظام دموکراسی نظام رقابته، نظام مبارزه و نظام ستیزه. این جامعه رو به سوی چند جانبگی پیش خواهد برد. این با یک نظام رهبری که ما اعتقادمون، حالا سوال هفتهتون بوده که گفتم ساختار دموکراتیک رو با اصل باور اسلامیمون که اساس ولایت امره حلش بکنه. این مواظب باید باشیم که جامعه به سوی چند جانبگی اصلا پیش نره. جامعه اگه به سمت چند جانبگی پیش بره که با این ساختارمون فعلا همگون میشه، خطر داره برای اصل باور شیعه‌مون که جریان اطاعت امر و ولایت امر رو اینار پیش نره. نه چند جانبگی نیست از جان. ببینید از جما، اول اینکه من سوال شما مشخص نشد برای من. ما وقتی چند جانبگی میگیم، منظور ما چند جانبگی هیئت حاکمه نیست. چند جانبگی در کل جامعه است. ما الان در جامعه ما چند جانبگی نداریم اصلا. نه چند جانبگی اجتماعی داریم هنوز، نه چند جانبگی فرهنگی گذاشتیم نشون بده خودشو. گفتم اگر خدای نخواسته چند جانبگی شروع بشه، این دونو چند جانبگی امکان هست. اگه چند جانبگی فرهنگی شروع بشه که وحدتمون فرو میریزه، یعنی ترک و کرد و بلوچ و عرض کنم مسئله جغرافیایی مطرح بشه، مثل جریان کردستان دیگه، این چند جانبگی فرهنگی. اگه چند جانبگی عرض کنم که اجتماعی شروع بشه، چند جانبگی اجتماعی در جامعه شروع میشه که اساساً از نظام ارزشی اقتصادی میشه. این با تفکرات شیعه‌مون متفاوت مختلفه، او با جریان مسلمانان و وحدت کلی ما اختلاف داره. گفتم ما باید مواظب شیم. ایشون فرمود الان ساختار جامعه ما چی میشه؟ گفتم ساختار جامعه ما هنوز ساخت نگرفته. ساختار اجتماعی یک پدیده نیست که در عرض یک دهه بتونه ساخت بگیره. ساختار اجتماعی در عرض حداقل یک چهارم قرن طول میکشه که یک ساختار اجتماعی شکل بگیره. جایگاه طبقات و ارگان‌های اجتماعی بر اساس باور جدید تعیین بشه. این هنوز در جامعه ما ایجاد نشده. این کشف قوس‌هایی که ما الان در جامعه می‌بینیم، یکی این ور متمایله، یکی اون ور متمایله و واقعا مردم نمی‌دونن تکلیف چی میشه، چه کار باید کرد، به علت اینکه ما ساختار اجتماعی شکل نگرفته. اگه چند جانبگی شروع بشه، تنها در سطح رهبران نیست، در سطح مردم هم هست. کس کردم هیچ نوع چند جانبگی با تفکر اسلامی ما سازگار نیست. نظام رهبری، نظام واحد از امت به امام رفته به چند جانبگی نداره اصلا. حالا این مسئله است که انشاءالله در سوالتون جواب میدیم. خب اما در سوئیس عرض کردیم چند جانبگی فرهنگی هست، یعنی چند جانبگی اجتماعی زیاد غلیظ نیست، اما چند جانبگی فرهنگی متناقض یک دیگر هستن و طوری سن که هم دیگر تضعیف میکنن، تقویت کننده هم دیگه نیستن. و لذا ما در سوئیس دموکراسیش ببینید در سوئد که چند جانبگی فرهنگی نداشتیم، یعنی چند جانبگی اجتماعی هم نداشتیم و اون یه بس دموکراسیش از همگونگی فرهنگی بوده. در سوئیس چند جانبگی فرهنگی هست اما متضاد هم دیگرم به لذای اینو چند جانبگی اجتماعی ایجاد شده و دموکراسی حاصل از چند جانبگی اجتماعی. در کشورهای جهان سوم اساسا چون چند جانبگی اجتماعی به وجود نیومده هنوز، مثل هند، مثل ایران، مثلا ترکیه، مثل پاکستان، ترکیه نمیشه مثال زد، مثل پاکستان، مثل اندونزی، چون در کشورهای جهان سوم شرقی هنوز چند جانبگی اجتماعی به وجود نیومد و چند جانبگی فرهنگی وجود داره و چند جانبگی فرهنگ منافات با سیاست دموکراسی داره، به نظر در این کشورها دموکراسی هنوز به وجود نیومده. در اندونزی شما نمیتونید دموکراسی پیاده کنید، در پاکستان شما نمیتونید دموکراسی پیاده کنید. امکان داره یه مدتی اینا الان پس از یه مثل آتش فرونشان یک آتشی یک قلیان کدال یه مدتی ظاهرا دموکراسی باشه. ارزش‌های فرهنگی اگه در پاکستان شروع بشه که میشه، نمیشه در پاکستان دموکراسی. یه دفعه میبینی میشنوید دیگه جریان اختلافات گویی تو پاکستان. یعنی واقعا اینجوری نیست که عرض کنم که در یه جامعه اگه زمین آماده نباشه وهابیت بتونی مثلا این همه جریان را بندازه. این جامعه آماده است، چند جانبگی فرهنگی داره و این چند جانبگی فرهنگی زمین آماده است. با یک تخم نفاق که بکاری 6 ماه بعد بره میده و میریزن به جان هم دیگه. بلده در پاکستان دموکراسی نمیتونه پا بگیره. نمیخوام بگم اونجا باید استبداد باشه، اون یه بحث دیگری ها. البته من یه بحث دیگری که پارسال عرض کردم خدمتون، جریان تعصب مشترک، جهان اسلام به سوی تعصب مشترک داره پیش میره که باید نظام رهبریش برگرده به سوی اسلام انشاءالله، ولی این مقصود ارزم بوده. پس بنابراین ما در رابطه با باور باید توجه داشته باشیم که عرض کنم که در رابطه با باور دموکراسی نظامی که با وحدت که اساسا سازگار نمیتونه باشه، باید دموکراسی بر اساس تنازع و تضاد باشه و چون نمیتونه این چنین باشه، لزوما خود به خود دموکراسی نوعی چند جانبگی اجتماعی رو به همراهش خواهد آورد و چند جانبگی های دموکراسی چند جانبگی های اجتماعی است، نه چند جانبگی فرهنگی. اختلافات دارم ولی هنوز اونجا ساختار اقتصادی متشکل نشده، یعنی اساس روابط، اساس تنظیم کننده روابط دو نفر هندی هنوز فرهنگشون هست. یعنی غربی ها، الان شما این غربی ها رو نگاه کنید، اصلا تیپ ماشینیه، صحبت ارزش و صحبت فرهنگینا نیست. این مثلا انگلیسی رو جان پیدا میکنید یا یک تیپ مثلا سوئدی رو پیدا میکنه یا تیپ سوئیسی رو، ولی تیپ پاکستانی تیپ شرقیه، تیپ ارزشی، تیپ فرهنگیه. ولی اصلا حتی الان پاکستانی ها خودشون در داخل خودشون باندهای فرهنگیشون رو حفظ کردن، ساختار اقتصادی نشده. یعنی اینجوری نشده در پاکستان من یه سیک نمیره با یه مسلمون یه شرکت اقتصادی بزنه. هر کجا جامعه به اینجا رسید که یه سیک بتونه با یه مسلمان، با یه هندو یه شرکت تشکیل بدن، اون بشونن چند جانبگی چی؟ اجتماعی. اونجا الان چند جانبگی، ما تو ایران هم همینه داریم هنوز. ما هنوز تو ایران مبنای وحدت، معیار وحدت اون ارزشیه، فرنگیه. ما شیعه با سنی کار نمی کنن هنوز، یا ما با غیر مسلمان، با فرق غیر اسلامی کار نمی کنیم، اونا هم با ما همینطور. تاش فرمودید اینه، اگه اونجای رسید که جامعه عرق فرنگی رو بذاره کنار و بر مبنای اقتصاد جامعه ساخت بگیره، گروه بندی بشه، شکل بگیره، اونو بهش میگن چند جانبگی اقتصادی. اینکه چرا چند جانبگی اقتصادی، این سوال اساسی است توجه داشته باشید. اینکه چرا چند جانبگی اجتماعی با دموکراسی سازگاره اما چند جانبگی فرنگی سازگار نیست، علتش میزان تعصب انسان در مقابل فرهنگ و عدم تعصب انسان در مقابل اقتصاده. انسان پای فرهنگ که میکشه، پای ارزش ها که بمیان میاد، پای اخلاقیات و ایدئولوژی که بمیان میاد، اینجا ذره گذشت نداره، مطلق میدنه. انسان در رابطه با مقام ارزشیش مطلق بینه و مطلق ها لاقل. انسان حاضر نیست که دست از ارزش ها برداره، اما انسان حاضره که برای یک سود اقتصادی متعادل از سود اقتصادی فردی دست برداره. این تعصب انسان، همبستگی و وابستگی انسان در مقابل ارزش های اخلاقی به مراتب بیشتر از وابستگی به تعصب انسان در مقابل تعصبات اقتصادی است. و لذا اینه که اگر معیار اقتصادی بشه به راحتی میتونن انسان ها گرده هم بیان یه مقدار زیادی. چرا؟ چون بالاخره عقل مادی حکم میکنه که در همکاری، در وحدت سودی هست که در تضاد نیست. اما در رابطه با فرهنگ اساسا انسان نمیتونه دست از فرهنگ برداره، چون وقتی که یک هندو و یک مسلمان بخوان دست از فرهنگ بردارن دیگه نه اون مسلمان نه، یعنی اصلا بین این دوتا سود حاصل نمیشه در دو فرهنگ، اما این دوتا اگه با هم اتحاد داشته باشن درآمد حاصل میشه. ولی بخواد به عنوان مسلمان و به عنوان سیک با هم همکاری کنن، یعنی دست از اسلام برداشتن یا دست از سیک برداشتن دیگه. و تعصب انسان در مقابل ارزش ها بسیار زیاده، بسیار زیاده. در جامعه غربی هست که چیکار کردن؟ ارزش ها رسن تعصب ارزشی رو برداشتن و اساسا چند جانبگی اجتماعی ایجاد کردن. بله اصلا اون برداشتن از کلمه اگه چند جانبی فرهنگی وجود داشته باشه ذره کش به صاف پذیرش نیست، ذره انعطاف نیست، به علت وابستگی شدید انسان. پس بنابراین مجبورن چند جانبی اجتماعی رو اصلا بردارن و چند جانبی فرهنگی رو ببخشید بردارن و چند جانبی اجتماعی بذارن جاش که بتونن چیکار بکنن، تعصبی درش نیست. به قول این تئوری سود، این در جامعه شناسی سیاسی است. اجازه بفرمایید دستتون بالا بفرمایید برادر آمان، برای اینکه کلاس اینو بره وقتش مفیدتر بشه دست بالا کنید در مورد جواب وقتش شد میگم بفرمایید. ما در رابطه با حالا یه مقدار بحث جامعه شناسی سیاسیه، در رابطه با وحدت سه تا تئوری داریم تو غرب مطرحه که چجوری میشه در جامعه وحدت ایجاد کرد. سه تا تئوری هست، یه تئوری زوره، یه تئوری سوده، یه تئوری ارزش‌هاست، اجماع ارزشیه. این ارزش‌ها باید ادهی معتقدن که انسان وحدت پذیر، همگونشو، همساز نخواهد شد مگر با اجبار، با شناختی که از انسان دارن به عنوان موجودی گرگ انسان دیگر. یک تئوری اینه که انسان ها عاقلن، اندیشمندن و میدونن که برای سود بیشتر باید از نزا دست برداشت، ولذا همه کاری میکنن. این تئوری سوده. یه طوری که میگن انسان ها فقط در چارچوب وحدت ارزشی به وحدت میرسن و غربی ها روی طوری دوم خیلی بها میدن. دموکراسی غرب که ناشی از فرهنگ بورژوازی، تفکر بورژوازی، به این طوری دوم خیلی بها میده که وحدت انسان ها، همگونی انسان ها، نظم پذیری انسان ها تحت تأثیر سود پذیری انسان هاست و لذا ارزش های دیگر رو نابود کنید، انسان رو در چارچوب اقتصاد با هم همگون سازید. تجربه می‌دین سوال تون بده. بستگی به میزان پیشرفتشون به دموکراسی داره. هر چه کشور واقعا دموکراسی تر باشه مجبورن که چند جانبه اجتماعی بیشتر پذیرا بشن. هر چه دموکراسی نسبی باشه، ظاهر دموکراسی شرط نیست، نظام دموکراسی شرط نیست ساختش، بلکه واقعیت دموکراسی. مثل کشور مثل سوئیس و سوئد دموکراسی واقعی هستن، مخصوصا سوئیس. اینا با چند جانبگی قطعا اجتماعی باشه. ولی یک کشور به نام دموکراسی میگه ما دموکراسی داریم، اونا چند جانبگی فرهنگی با هم تضاد دارن و انواع دیگر حکومت کسی در چارچوب دموکراسی نمیگنجه که بعدا انشاءالله خدمتتون. اونا تو بین خودشون اختلاف ایجاد نکرد که، برای ما او یه جریان سیاسی بود، اصلا صحبت ارزش فرهنگی نیست. غربیا که جلوش در نمیدن، مسلمانان غرب با خاطر اون تعصب جدیدی که از کردن در جهان داره ایجاد میشه، غربیا خود اون طرفدار سلمان رشدی یا اون لاغیت که در نمیدن، اینا که تعصب جدید ایجاد شد که پارسال ایجاد نمیدن کلاس داشته با ما گفتن تعصب جدیدی در جهان داره ایجاد میشه، یعنی اونا اصلا دست از چند جانبی اجتماعی، اینا که تظاهرات کردن دست از چند جانبی اجتماعی برداشتن، برگشتن. ولی لذا اونایی که چند جانبی اجتماعی دارن که تظاهرات نکردن، ما تظاهرات کردیم دیگه. خب چند جانبگی اجتماعی از کدیم از شرایط اولیه دموکراسی است، یعنی شرط لازم دموکراسیه. اما چند جانبگی اجتماعی یک سری مشکلات هم برای دموکراسی می آفرینه، یه مشکلات هم برای دموکراسی می آفرینه. یکی از مشکلاتی که دموکراسی چند جانبگی اجتماعی می آفرینه، چند جانبگی، پذیرفتن چند جانبگی، یعنی پذیرفتن مراکز مختلف قدرت در جامعه. پذیرفتن چند جانبگی اجتماعی یعنی پذیرفتن مراکز گروه‌های اقتصادی. عرض کردم که آفات چند جانبگی اجتماعی داریم برای دموکراسی میگیم. سوال، آفات چند جانبگی اجتماعی ما عرض کردیم که دموکراسی فقط میتونه بر باور چند جانبگی اجتماعی به وجود بیاد. حالا این سوال پیش میاد که خب این که شرطه، اینا مکمل همن؟ نه، همون شرطی هم که به اصطلاح شرط دموکراسی خودش خوره خودش هست، خودش آفتش هم هست. چند جانبگی اجتماعی شرط لازم برای دموکراسی بود، اما شرط کافی نیست. یعنی خود چند جانبگی اجتماعی موجب اضمحلال دموکراسی میشه، و چنون که میبینیم الان واقعا کشورهای غربی دموکراسی نیستن، به خاطر اینکه همین چند جانبگی اجتماعی اینا رو به سوی حکومت‌های از نوع دیگر برگردونده. چند تا ضرر داره چند جانبگی اجتماعی برای دموکراسی؟ چند تا ضرر داره. یکی از ضررهایی که چند جانبگی اجتماعی داره، اساساً عرض کردیم که چند جانبگی اجتماعی یعنی پذیرفتن آراء مختلف دیگه و بها دادن به آراء مختلف. بله، و لذا اگر بنا باشه که در جامعه ای آراء مختلف وجود داشته باشه و همه آرای خودشون رو پیگیری بکنن، تغییر بکنن و به کرسی هم بنشونن، و حکومت مسئول باشه و موظف باشه که این آرای مختلف رو پیگیری بکنه، حکومت چه خواهد شد؟ خود حکومت میشه یک عنصر بی‌خواسته، نمیشه اینجوری؟ بله دیگه، بل نه ابزار هم نمیشه. یعنی هر حرکتی که بخواد حکومت بکنه یه گروه باش مخالفه، و اجماع نظرات گروه مخالف که امکان پذیر نیست. که ببینید، شما از یک طرف گفتید که معیار ارزش اقتصاد منافع، بله، از طرف دیگر گفتید که اجماع باید در جامعه ایجاد بشه. امکان اجماع بین گروه مختلف و متعدد و گام متضاد جامعه بر راستای اقتصاد امکان پذیر نیست. در راستای اقتصاد نمیتونید شما یه سود رو انتخاب بکنید که این سود به همه برسه، مگر معتقد به سوسیالیسم بشید که بگید ما راه میسازیم به درد همه میخوره، عمران میکنیم سد میسازیم به درد همه میخوره، و الا باید به گروه ها بها بدید که میشه سوسیالیست که باش مخالفه. اون یعنی سود شخصی دیگه. چند جانبگی اجتماعی در حقیقت به نوعی سود شخصی برمیگرده، بنابراین آرا مختلف میشه، و لذا حکومت میشه یه ابزار بی‌خاصیت. و این تعارض پیدا میکنه با چه چیزی؟ با سازندگی. این ثابت شده در سیاست، توجه داشته باشم برادران، این ثابت شده در سیاست که هرچه قدرت، شرط لازمه سازندگی قدرت بیشتر دولت. یه ثابت شده شرط پیشرفت در اقتصاد، شرط پیشرفت در فرهنگ، شرط پیشرفت در هنر و اندیشه و فلسفه و تفکر، اساساً شرط سازندگی
شرط قدرت دولت، شرط قدرت برتره. شرط قدرت برتره. اگر شما قدرت رو از دولت گرفتید، یعنی در حقیقت سازندگی رو از دولت گرفتید، اون وقت دموکراسی و به تبع اون چند جانبگی منجر به رکود میشه. و لذا کشورهای جهان سوم، کشورهای جهان سوم وقتی که شعار استقلال دادن پیروز شدن، همه گفتن استقلال آزادی، پیروز شدن. بعد وقتی پیروز شدن آزادی گفتن دیگه، گفتن حالا این آزادی باید پیاده کنم. آزادی یعنی گروه ها آزاد باشن، آزادی یعنی که افراد آزاد باشن، آزادی که معلیش معلومه در حقیقت دیگه، یعنی رهایی. آزادی با رهایی چی میشه؟ یکی میشه، یعنی عدم قیودات. وقتی اینا مساوی شد، پس مدتی دیدن جامعه دچار رکود میشه دیگه، کسی به کسی امر نمیتونه بکنه که این کار بکنه. هر سازندگی توجه داشته باشیم، هر سازندگی و هر رشد و تعالی منوط به محدودیته، منوط به مقیداته. انسان در چارچوب محرومیت هست که به سازندگی خواهد رسید. تعالی دو طرف داره، انما العسر یسرا، تأکید می فرماید فا انما العسر یسرا، در عسره که یسر میاد. بعد مشکل بزن. یا باید حکومت آزاد رو، نظام سیاسی آزاد رو، دموکراسی رو پذیرفت، یا باید سازندگی رو خواست. خب جهان سوم چی بوده؟ جهان عقب افتاده بود دیگه، از لحاظ اقتصادی عقب افتاده، از لحاظ فرهنگی عقب افتاده، از لحاظ اندیشه عقب افتاده. دیدن اگه آزادی بدن به این مردم، دموکراسی بدن، این رکوده. اگه دیدن بخوان سازندگی داشته باشه، باید این مده قدرت. اومدن اصطلاح و واژه دموکراسی هدایت شده رو توسط سوکارنو ارائه دادن، گفتن جهان سوم دموکراسی باید داشته باشه، منتها دموکراسی هدایت شده. دموکراسی هدایت شده یعنی چه؟ یعنی هیچی. دموکراسی دیگه هدایت شده نداره که. نه ترس از به قول معروف از اسمش جان، نه یعنی نظام دموکراسی هدایت شده، نظام مبتنی بر رهبری. اگر پذیرفتی که رهبری باید وجود داشته باشه، یعنی دموکراسی نباید وجود داشته باشه. و نظام میبینیم تمامی کشورهای جهان سوم به سوی نظام مبتنی بر رهبری پیش میرن، به سوی نظام مبتنی بر رهبری. در همون نظام اندونزی هستن، در همون نظام اندونزی ما میبینیم سوکارنو دیگه میگه من رهبرم، پس از مدت سوارتو میشه. در کشور هند پس از مدت میبینیم دموکراسی، چون در هند خواستن رعایت بکنن چند جانبه بگه فرهنگی، مانع از این میشد که قدرت یک جا بیاد رو کار، همچنون مشکل دارم از لحاظ حاکمیت. در تمام کشور جهان سوم میبینیم رهبر اومده رو کار. در مصر عبدالناصر اومده، بعد شده انور سادات. در پاکستان بوتو اومده، بعد شده ضیاءالحق. این مشکل پیدا شده که اگه جهان سوم میخواد به رشد برسه، احتیاج به رهبری داره، احتیاج به رهبری که بتونه محدودیت بکنه، ایجاد بکنه. ولذا این مشکل دموکراسی هست که دموکراسی اگر بخواد واقعا دموکراسی باشه، با مشکل سازندگی روبرو خواهد شد. در جامعه ما هم فعلا همینه. در جامعه ما هم الان در یک تعارض ما روبرو هستیم. یا باید بپذیریم دموکراسی رو، حاکمیت مردم رو، که این یه ندم رشد. اکثر هم نترسید، لا یعقلون، اکثر هم لا یفقهون. چند درصد انسان های جامعه حاضر هستن در مقابل گشنگی، در مقابل نداشتن، در مقابل فقر، در مقابل تنگناهای اقتصادی مقاومت بکنن، اما دست از فرهنگ خودشون بر ندارن؟ چند درصد؟
من میخوام بگم خیلی قلیلن واقعا. یعنی اگه به این مردم بگی غالبشان در دراز مدت میگن آقا سیب زمینی گرونه، پیاز گرونه، چیز که شیر گیر نمیاد، عرض کنم که کالا گیر نمیاد، همه چی گرونه. اگه بنابش مردم تصمیم بگیرن رهبری نباشه، ببینید الان ما حالا در وجود رهبر داریم صحبت میکنیم، اگه بنابش مردم تصمیم بگیرن و رهبری نباشه، رهبر اصلا نباشه، شما حالا آقای خامنه ای نگاه نکنید، حضرت امام تو ذهنتون نیاد، رهبر نباشه، مردم تصمیم بگیرن که آقا از این ور میبینن استقلال با فقر، گرانی، تنگ دستی، مشکلات روبروه، از این ور یه دوستی با آمریکا که همه چل میشه، کدوم رو بعد مدت خواهم پذیرفت؟ خود به خود میرن و اسفاسال و خندات هم که هستن بیکار که نشستن، آمریکا با حقیق زحمت تشکر این همه تشکر کرده برای ما فرستاده، یعنی اونی که دکتر کرده مهندس کرده همجای مفتکی بوده، اونا هم که هستن به داخل جامعه آم فلانی رو انتخاب کنیم که این مشکل رو برای ما حل میکنه، این مشکل حل میکنه چه خواهد آورد؟ وابستگی چه خواهد آورد؟ فرهنگ آمریکا. این اگر مگر یه رهبری باشه هدایت کنه، وقتی آمریکا دروازه رو میبنده امام میفرماید که ای کاش زودتر این کار کرده بود. این باشه مردم. یه ویژگی دیگر هم دارم، همین مردم که اکثر هم لایعقلونن یا اکثر هم لایفقهون هستن به خاطر اینکه عدم شناخت دقیق به مسائل، همین مردم یه ویژگی از ناصرالدین ملوکی هم درشون هست. اگر رهبر صالح داشته باشن، اگر رهبر حافظ امت داشته باشن، اگر رهبر صادق و آگاه داشته باشن، مقیدن ناصرالدین ملوکی هم به رهبری نگاه میکنن. وقتی میبینن رهبرشون از دنیا رفته یه فرش بیشتر نداره، یه مدت این مدت تسکین بگرد. اونایی که مثل ما حجمون نماز جمعه حد اکثر هست، یه مدت تسکین داشته، اینم هست. بنابراین به این رسیدن که دموکراسی با سازندگی به لحاظ این که چند جانبی که قدرت ایجاد میکنه و حکومت رو تبدیل به یک عنصر بیخاصیت میکنه مخالف و معارض است، و لذا این مشکل اولیست که چند جانبی اجتماعی برای دموکراسی ایجاد میکنه. بذارید من بحث رو باز وقت این ساعت من خیلی تان میره، نمیدونم چرا چه کنم. بله، این آفت در دموکراسی غرب داریم. در دموکراسی غرب میبینیم کشورهایی که دموکراتیک شدن و این کشورها سازندگی نداشتن، مگر کشورهایی که فرض مدت اولیگارشی شدن که بعدا توضیح میدیم. الان آمریکا یه حکومت دموکراسی نیست، یه حکومت اولیگارشیه. اولیگارشی با دموکراسی فرق داره. الان حدودا آمریکا یه رئیس جمهورش که انتخاب میشه با 15% آرای مردم میاد، یعنی 15% مردم بهش رأی میدن. راجی فرمودی؟ الان حکومت آمریکا حکومت اولیگارشیه، ظاهرش دموکراسی هست و در باطن اولیگارشیه. حکومت مثل ارز کنم حکومت فرانسه حکومت اولیگارشیه، حکومت دموکراسی نیست به این مفهوم. کشورهای خود ژاپن حکومت اولیگارشیه، سازندگی پیدا کرده، یعنی یک گروه و طبقه حاکمیت داره. راجی فرمودی؟ که اونا ایدئولوژی خودشون رو پیاده کردن. خب بفهم. در جنبه اقتصادی مشکل هست. یه زمان اقتصاد به معنی رفاه و پیشرفت کل جامعه هست، یه اقتصاد به معنی تکنولوژی و رفاه اقلیتی میگیریم. اون بودت اولش باشه تعارض، ولی این بودت دومش نه. بنابراین اگر یک کشور دموکراسی باشه، پس از مدتی اگر یک رهبری مصلح درش روی کار نیاد، به علت اینکه یک قدرت حاکم وجود نداره و حکومت تبدیل به عنصر بی‌خاصیت میشه، بی‌نظمی ظهور میکنه و پس از مدت زمینه برای ظهور دیکتاتوری آماده میشه. اینجاست که میگن دموکراسی ضد خودش رو در خودش ایجاد میکنه. دموکراسی ضد خودش در خودش ایجاد میکنه. اگر در کشوری که اصول دموکراسی پیاده نشه و حکومت تبدیل به عنصر بی‌خاصیتی بشه، هر گروه برای خودش اختیار داشته باشه، خب نظم در جامعه برقرار نمیشه دیگه. و بی‌نظمی از بس بی‌نظمی حاصل از دموکراسی است که دیکتاتوری ظهور میکنه. ولذا میگن فرزند مشروع دموکراسی یا فرزند نامشروع دموکراسی دیکتاتوری است. من بارها عرض کردم برادر عزیز، هیچگاه فکر نکنیم نظام سیاسی بدون رهبری میشه. بگیم ما آزاد میخوام، آزادی میخوام، استقلال میخوایم، همین اینا در پرتو رهبری سالم میشه. چون اگر رهبری سالم انتخاب نکردی، رهبری ناسالم حتمی است. فلهمها فجورها و تقواها. اگر تقوا رو رعایت نکردی، فجورش حتمی. نظام سیاسی نظام رهبری، نظام از بالا پایین، نظام هدایته. یا باید امت اسلام باشی رهبری نور رو بپذیری، و لا لهم طاغوت و الذین کفروا لهم طاغوت. دو دسته بیشتر نداری، اون هم ولی داره، تو هم ولی داری. یا یخرجهم من از کنم ظلمات الی نور به اذنهی میشه، این رهبری صالح. هیچ جای قرآن نمیدونه این امت بی رهبر پیدا بشه. در اسلام هم همینه، در فرهنگ، در واقع در جهان سیاست هم همینه. بنده شعار نمیدم، من به عنوان یه آدم رئالیسم خیلی طبیعی دارم حرف میزنم. گاهی بعضی میگن شما چرا بحث ارزشی میکنه، این رئالیسم واقعی است. اگه رهبری سالم نپذیرفتی، رهبری فاسد حتمی است. و اساس و اس و پایه سلامت جامعه هم به رهبری بستگی داره. هم افلاطون این حرفو میزنه، هم فارابی این حرفو میزنه، هم خواجه این حرفو میزنه، هم امام این حرفو اواخر فرموده تو وصیت نامش در انتخاب رهبری. اگر رهبری سالم بود، جامعه سالم، خیالتون راحت بشه. ملت باید تمام همشو بذاره رهبری سالم انتخاب بکنه، بعد ازش اطاعت کنه. این شرط اول انتخاب است، نه شرط دوم اطاعت. نه انتخاب درست کردی ولی مثل از دمی گذاشتی کنار، این قضیه حل نمی کنه. ولی اگه انتخاب غلط هم بکنه، اونم که دیگه چی. خب این تعارض اول. تعارض دوم اینه که نظام دموکراسی نظام فعالیت احزاب و گروه هاست، فعالیت احزاب و گروه هاست. اگر ما پذیرفتیم نظام دموکراسی فعالیت احزاب و گروه هاست، این گروه ها در جامعه خودشون اقسام مختلف دارن، ابعاد مختلف دارن. در فرانسه گروه های دموکراسی هستن، سوسیالیست هستن، کمونیست هستن، نازیست، نئونازیست ها هستن، نئوفاشیست ها هستن. خب اگر بنا باشه دموکراسی رعایت بشه، باید برای همه پیاده بشه دیگه، نه؟ بله. این مشکل پیش میاد که این گروهایی که خودشون ضد دموکراسی هستن چیکارشون باید کرد؟ شما که نمیتونی آزادی بدی بعد بگی آزادی برای طرفدارای دموکراسی فقط. اگه آزادی دادی برای گروها، باید هم گروهای نازیستا فاشیستا رو آزاد بذاری که نه تشکیل گروه بدن، هم گروه چی رو؟ خب دموکرات ها رو، لیبرال ها رو. یا شما باید وجود احزاب رو بپذیرید به عنوان یک ساختار دموکراسی، یا باید وجود احزاب رو بگید نه اصلا توی مملکت حزب ممنوع. اگر حزب آزاد گذاشتی، اونم میتونه هیچ یه حزب تشکیل بده دیگه. خطر، این خطر وجود خواهد داشت که گروه های ضد دموکراسی در چارچوب و با استفاده از شیوه های مبارزه دموکراسی به قدرت برسن. چنون که مارکسیست های اروپایی وقتی دیدن که بابا حرفای مارکس غلط از آب در اومد، این پرولتاری های عزیز تو اون قیام نکردن، بی غیرت شدن، همه رگ ریشه شون خشکیده، بعد دیدن از اینا بخار بلند نشده، خب ما هم که بدون پرولتاریا نمیتونیم قیام کنیم، پس بیاییم ما اصول دموکراسی رو میپذیریم، در چارچوب اصول دموکراسی میریم مجلس، از خلاصه از تیشه به ریشش میزنیم. یه خطر هم هست دیگه، چون که در فرانسه سوسیالیست ها اومدن، اساسا سوسیالیسم با دموکراسی چیه؟ در تعارضه. خب این همواره در دموکراسی هست و مشکله. اگر بخوای سرکوبشون کنی مسئله اختناق پیش میاد، اگر بخوای رشدشون بدی مسئله این که خطر اینا بیان روکار دیکتاتوری جنب. نه نمیشه، یعنی چارچوب پذیر نیست. شما بالاخره این کلمه وقتی گفتی اعضاب آزاده، وقتی گفتی اعضاب آزاده، خب ایشون میره حس تشکیل میده دیگه. نه الان مثلا یک گروه نئونازیست، یک گروه نئونازیست میاد تو انتخابات شرکت میکنه، تو مجلس رای میاره، خب سر اساس دموکراسی اومده رفت حاکمیت گرفته، بله ما سر حاکمیت برسه دیگه، بعد حاکمیت که رسید دیگه افکار نئونازیستی رو پیاده میکنه، افکار نئونازیستی درست مقابل دموکراسیه. هیچ کارش میخواد بکنه؟ شما در راه رسیدن به حکومت از اصول استفاده کردی، ولی وقتی به حاکمیت رسیدی دیگه اختیارات دستشه، دیگه بالای چشم شما ابروی وجود نداره. بنابراین انور سادات از چه راهی اومده به حکومت رسیده؟ بله انتخابات مجلس بود دیگه، خب بعد اومده مادام عمر کرده، واقعا مادام عمر رئیس جمهور بود، تا آخر عمرش رئیس جمهور بود دیگه، نگو الال اول که اون مدار آمان من دیگه. بله این مسئله رو داریم در کشورها، یکی مثلا آقای این کشور دیگه، بله پیرنشه که دیکتاتوری اون فرق داره. نه حالا دوستان رو مثال نداریم، یه زفت بازه بشن. خب اگه شما قول میدین زفت رو پاک کنی نوارا رو محب بزن، بس کنیم نه. بعد خب بعد تو کارهای امور وزارت خارجه دخالت نکنیم. عرض کنم که چشم، بنابراین خطر هست، یعنی شما میتونه به راحتی یک گروهی که واقعا طرفدار دموکراسی نیست از طریق شیوه دموکراسی استفاده کنه به حاکمیت برسه. شما بفرمید آقای بیات که قدمتون رو خیر به شما میگیم، بفرمید. این نظام دموکراسی در احزاب بلاخره این محدودیت هایی داره که خب او دیگه مخالف دم نه هرجمعی نیست. خب کشور ما که دموکراسی نیست که برداریست، که دموکراسی نگه مثل فرانسه. بله بله حالا جانم شما خیلی وقت هاشو بفرمشون. نه من سوال نکردم، گفتم این تعارض داره، چون که الان در خود فرانسه الان با این خطر رو این نور نازیست های جدید تو فرانسه که طرفدار هیتلر اینا، این دفعه 17% الان من اشتباه نکنم رای آوردن، که فهم میگن خطر خیلی جدی شده، چون خود اروپا الان واقعا از دست دموکراسی خورده داره بر میگرده. بله خب یه خطر سومی هست که وجود دموکراسی موجب رشد گروه های متنفذ در جامعه و در حقیقت نوع دیکتاتوری مخفیانه میشه. شما وقتی پذیرفتید که در جامعه چند جانبگی اجتماعی وجود داشته باشه، یعنی پذیرفتید که گروه گروه باشن دیگه، هر صنف و هر قشری باید تشکیل یک اتحادیه رو بده، بله بنابراین اعضای هر قشری مجبور میشن اول به اصطلاح عضویت اون گروه رو بپذیرن، بعد بتونه فعالیت بکنه. من یه مثال براتون میذارم، الان جامعه ما اتحادیه است،
اتحادی خیاطان داریم، اتحادی مثلا فلان داریم، اگه یه نفری مثلا اتحادی قنادی داریم، از چیزا خوب بگیم الان قنادان، اگر کسی بخواد قناد بشن تو جامعه باید اول بره عضویت اتحادی قناد رو بپذیره که شکر رو بهش بدن، آرد رو بهش بدن. بله، در حقیقت خود به خود جامعه از دموکراسی به یک الان مشکلی که اتفاقا تو جامعه خود ما الان هست، رسیدیم دموکراسی رو برداشتیم، اختیارات داشتیم دست گروه های متنفذ که در رأس اون اتحادی ها هستن. یعنی آقا میخواد قناد بشه، لزوما باید حاکمیت رئیس اتحادی قنادا رو بپذیره. آهنگر بخوای بشی، عرض کنم که پزشک بخوای بشی، تو آمریکا هم همینه، حقوقدان بخوای بشی، مثلا تو آمریکا اینه، یه کسی میخواد حقوقدان بشه، دفتر وکالت بزنه، اول باید بره اون انجمن حقوقدان هم بشه. خب انجمن حقوقدانان هم بالاخره دست یک دیه داره میشه، یعنی شما ایشون رو از اطاعت حکومت برداشتید به اطاعت رئیس انجمن حقوقدانان سپردید. و لذا خطر ظهور رهبران متنفذ در گروه ها الان چیزی که در جامعه ما باهاش روبرو هستیم، این خطر هم خطر ضد دموکراسی است که رهبران ما اصلا در خود آلمان هم میبینید هیتلر از همین طریق قدرت رسید دیگه. نیستن دیگه، نه نیستن دیگه، اونا دیگه تحت قدرت مرکزی نیستن، اونا دیگه خودشون اعلام اعتصاب میکنن، خودشون چیز میکنن. واقعیت قضیه اینه که در هیچ سازمان همه افراد رأی نمیدن که یک عده تصمیم میگیرن بعد انجام میدن دیگه. مثلا جریان هیتلر روی کار اومدنش همین طریق بود دیگه، رفت وارد اتحادیه، اونا خلاصه چند تا رئیس اتحادیه بهش رأی دادن، همینجوریشون اومده بالا. مسئله کی؟ لهستان لخلصه خودمون؟ خب چقدر شونه؟ بله همین دیگه، یه اتحادیه به وجود اومد، موی دماغ آقای چیز شده، کم کم هم دیگه حکومت رو به دست گرفتن. البته یه وسط، اونا همیشه سعی میکنه رهبر افرادی رو انتخاب بکنه، سعی میکنه یه وسط انتخاب بکنه که تعادل جامعه کم کم پیش بره. خب ما عرض کردیم که مشکل چهارم، دموکراسی باید از طریق گروه های سیاسی و غیر سیاسی مثل اتحادیه بازرگانی، صنفی، اینا چند جانبه اجتماعی میخوام داشته باشیم دیگه، نه؟ بله؟ توسط چند جانبه اجتماعی باید پیاده بشه. خب این گروه ها چه گروه هایی بودن؟ گروه های اقتصادی هم دیگه، اصالت سود دیگه. اگر بنا باشه هر گروهی برای خودش دنبال اصالت سود خودش باشه، پس از مدتی سود عمومی، رفاه عمومی، عمران عمومی چی میشه؟ پیشرفت عمومی تکلیفش چه خواهد شد؟ جامعه تبدیل به یک جامعه طماع، سودپرست و غافل از سود عمومی میشه. شما الان این اتحادیه کشور ما هستن، الان چند درصد این آقایونی که تشکیلی اتحادیه دادن یک گروه اقتصادی هستن حاضرن به منافع اجتماعی 50% درآمدشون رو بکنن؟ تو که کمکم به جبهه میگردن، چهار تا گواهی میگرفتن که به درد کارشون بخوره. این مشکل اصالت سوده و لذا اون جریان رفاه عمومی کلا مشکل خواهد شد. و این یه خطر روبرو شده که خود کشور رو کنه، کم کم با مسئله آلودگی هوا تا روبرو شدن. یعنی هر گروهی سعی میکنه در بهترین نقطه بهره‌برداری بکنه و مفاسد آلودگی رو ازش زیاد ابا نداره. حالا برای اینکه چهار تا ماشین بیشتر پول بده ببره دورتر بریم، یعنی دور برا بریز دیگه، چی میشه؟ یه مدت بعد میبینی آب و هوای این منطقه و زیست این منطقه واقعا آلوده میشه، برای حیات، برای زندگی امکان پذیر نیست. این از جهت عرض کنم که چند جانبگی بوده راجع به توزیع قدرت. بحث ما چی بوده؟
بله آفاتر خب این توری آدم اسمیته توری آدم اسمیت اینه بله دموکراسی حاکمیت همه مردم هست ولی اونجا حاکمیت همه مردم نیست سود همه مردم میشه سود فردی هیچگاه با سود اجتماعی یکی میگم این توری آدم اسمیت دیگه بعد مثلا تنازع بقا پیش میاد اجازه بده اینا تو اصل تنازع اقتصادی میگم چشم خب در اتاق آموزش رهبران سیاسی اون دفعه کنم توضیح دادم نه اینا رو هم خیلیشو گفتم این دفعه مداری جمع جورترش بگیر پس راجبه چند جانبی اجتماعی که گفتم یه باورتیه بعد راجبه توضیح میرسیم به مشروع سازی قدرت در رابطه با مشروع سازی قدرت باید توجه داشته باشیم که نظام دموکراسی نظامی است که مشروعیتش منبع مشروعیت قدرتش مدنی است دیگه نه؟ بله؟ مدنی بوده دیگه و منبع ارزش مدنی هم قانون اساسیه یعنی مبین اصلی و اولیه و اصولی ارزش مدنی قانون اساسی است وقتی شما قانون اساسی کشور رو نگاه میکنی اون مادر ارزش های مدنی در یک جامعه است اگر در جامعه قانون اساسی رعایت نمیشه نشون میده که ارزش‌های مدنی در اون جامعه حاکم نیست بلکه ارزش‌های بدوی یا ارزش‌های روحانی یا ارزش‌های شخصی حاکمه یکی از مشکلات کشور جهان سوم هم همینه شرط لازم دموکراسی حاکمیت قانون اساسیه اگر در جامعه قانون اساسی حاکم شد در اون جامعه میشه امیدوار بود که در این جامعه دموکراسی امکان پذیر است به وجود میاد بله ما هم چهارتا ویژگی داریم میگیم دومیش بود راجب توزیع قدرت میشد آفات چند جانه بگیم راجب توزیع قدرت ببینید از جان توزیع قدرت اینجا بحث بوده از اینجا من رسیدم یه دفعه به بحث چند جانبگی دیگه بحثو قطع نکردن این بحث مربوط به توزیع قدرت میشه بعد همینجا دیگه چند جانبگی رو گفتم ببینید اینجا داشتیم آفات وحدت در کثرت باور میگفتیم که گفتیم امکان پذیر نیست ما داریم مشکلات اون اصل و اصول رو میگیم دیگه در تطبیق دیگه نه مشخص نیست براتون بحث بله ببینید امروز دارم این مقداری باز جمع جورتر مرتبش میکنم ببینید اون اصل اصولی که اون دفعه توضیح دادیم بعد در کسرت رو بعد گفتیم در قدرت چجوری در فلان چجوری در فلان چجوری اومدیم توضیح دادیم یه مقدارم نقاط ضعفش رو گفتیم این دفعه داریم فقط داریم تطبیقش میکنیم به نقاط ضعف عملیش چیه اون اصل و اصول و این چهار تا موضوع میخوایم چیکار بکنیم در عمل تطبیق کنیم این چه مشکلاتی روبروه اصل و اصول وحدت در کثرت بوده بله حالا میخوام در این قسمت این وحدت در کثرت اینجا چی بوده چند جانبی اجتماعی بوده چند جانبی اجتماعی هم در رابطه توزیع قدرت مطرح بود دیگه یادتون هست یا نیست بله خب این بود که گفتیم این با این آفات روبرو شده در جامعه سیاسی در دموکراسی امروز با این آفات روبرو شده میخوام نشون بدیم که اون اصل و اصول دموکراسی قابل پیاده شدن نیست ما دنبال این بحثیم شاید بحث براتون روشن نبوده بود خب از نظر مشروعیت نظام دموکراسی نظامی است که گفتیم منشأ قدرت و اعمال قدرت قانونه و قانون اساسی. خب قانونگرایی خود به خود چیکار میکنه؟ دولت رو محدود میکنه دیگه، یکی از ویژگی‌های قانونگراییه دیگه. از اون طرف نظام دموکراسی نظامی بود که گفتیم گروه‌های مختلف درش هستن که قدرت دولت رو کنترل میکنن، اینم یه ویژگی دیگرش بوده. این سوال پیش میاد که اگر بنا باشه که قدرت دولت رو ما کنترل بکنیم و قدرت دولت هم با توسط مقررات کنترل بشه، این سوال پیش میاد که ضامن اجرای خود قانون کیه؟ ما گفتیم باید دولت قانونی باشه دیگه. اگر بنا باشه که یک حکمروایی قانون رو رعایت نکنه، حداکثر مشروعیتش از دست میده دیگه، چیز دیگه که از دست نمیده که میده. قانون که خودش یک نیروی قوی هیکل نیست که بیاد بیرون بگه برو کنار که من شما رعایت نکردی. میشه؟ آیا آمدی؟ میشه؟ فقط مشروعیتش در بر بخوره، یعنی رعایت قانون تنها به میل مسئولین بستگی داره. از اون طرف هم گفتیم منبع قدرت از قانونه، پس بنابراین این ضمانت در درستی دچار مشکل خواهد شد که میتونه این قدرت تبدیل به قدرت دیگری بشه. یعنی اگه قانون رو دموکراسی خود زمامداران رعایت نکنن ما دچار مشکل. این مسئله. حالا مسئله خود قانون همواره تفسیر برداره. قانون همیشه تفسیر برداره دیگه، مطابق عقل و هوش و استعداد انسان نوشته میشه، اولا ناقصه، در ثانی تفسیر برداره. قرآن آدم تفسیر میکنه. این سوال پیش میاد که اینا رو کی باید تفسیر بکنه؟ قانون کی باید تفسیر کنه؟ بله؟ حقوقدان هم باید تفسیر کنن. حقوقدان اگه حاکم نباشن چی؟ خود حاکمین تفسیر میکنن. آیا هیچ حاکم قانون رو برخلاف خودش تفسیر بکنه؟ الان شما، من یه مثال براتون میزنم، در جامعه ما یه وزیر بازرگانی بیاری ایشون طرفدار اقتصاد آزاد باشه، یه وزیر بازرگانی در نظر بگیرید ایشون طرفدار اقتصاد دولتی باشه، اون اصل تجارت خارجی رو چجوری معنی میکنن؟ یه جور معنی میکنن؟ بله؟ قانون اساسی که عوض نشد اون اصلش، تجارت خارجی دولتی است. اونی که در طور اقتصاد آزاده میگه یعنی باید دولت نظارت بکند، یعنیش هم تازه میگه. اونی که میگه نه اصلا بعض از تجارت ها باید در دست دولت باشه، کی باید تفسیر بکنه؟ مسئولین دیگه. این اشکال دوم. یک، پس عدم اجراشه. دو، تفسیرشه. سه، عدم وجود خود قانون تکلیفش چی میشه؟ ما همه موارد قانون نداریم که. الان شما توجه دارید که ما میگیم در رابطه با پیامبر بسیار جا به سیرش باید توجه کنیم. خب خیلی جا سیره پیامبر هم روشن نیست. حالا قانون هم همینه. قانون اولی که امکان داره وجود داشته باشه ما رعایت نکنه، در ثانی تفسیرش کنیم. سه، حالا خوشبین باشیم. حالا این دو تا مرحله خوشبین، خوشبینانه تر بدبینه، حالا یه مده خوشبین تر اصلا قانون وجود نداشته باشه. خب این بله، ببینید پردرسی ما نمیتونیم در جامعه داشته باشیم که راجع به نظام ریز ریز مطالب قانون وجود داشته باشه. باز می‌رسیم به نقش افراد دیگه، یعنی قدرت شخصی. داریم کم کم از قدرت مدنی تبدیل به چی میشه؟ قدرت شخصی میشه. این وقت تو جهان سوم ماشاءالله هر چی دلت بخواد. نه نمیذارن تا ببین بسیار از مسائل نمیکشه تا بخواد در مجلس. مجلس هم که نوبت بذاره تازه دو فوریتی سه فوریتی بزنه شاید در عرض یک هفته بعد بشه نگهبان رد بخونه هفتش در روز میشه از رو مثلا رفع رجوع کرد. عرض کردم بسیار از موارد جزئی بسیار از موارد جزئی قانون نیست. دو حالت پیش میگیرن، یک حالت رهبر، یک حالت مسئول اجرایی خودش انجام میده، دومی که میگه ما در اینجا لایه قانونی نداریم بفرستیم بره مجلس که بیشترمون اولی رو انجام میدن. این هم نقص دموکراسی است. پس تفسیر قانون، رعایت نکردن قانون و فقدان قانون. اشکال چهارم، قانون یه پدیده ثابته، در صورتی که نظام همواره پویاست. نظام پویاست که اقتصادش پویاست، فرهنگش پویاست، اندیشش پویاست، علمش پویاست، قانون ثابته. قانون بشری هم که محدوده. این عدم پویایی قانون و پویایی نظام سیاسی رو چگونه باید حل کرد؟ امروزه سه تا شیوه پیش میگیرن. یکی این که میگن خب قانون اساسی هر چند سال یه بار عوض بشه، یه شیوه است. اصلاحات رسمی قانون اساسی هر چند بار یک بار قانون عوض میکنه که اون مشروعیت قانونشون چی نرشه؟ از دست نره. دوم، تفسیرهای قضایی میذارن در بعض از کشورها برای اینکه بتونن از اصول ثابت قانون اساسی پویایی جامعه رو ترمیم بکنن و اعمال بکنن، حفظ بکنن، میدن قانون اساسی رو توسط دادگاه عالی تفسیر بکنن که روشن. بعضی جاها هم قانون میذارن کنار، آداب و رسوم میشه. بعضی جاها مثلا در انگلستان داریم که بسیار از جاها قانون اساسی مصوبات مجلس رو باید ملکه امضا بکنه، ولی یک بار دو بار نکرد دیگه رسمیش میکنن که ملکه نباید امضا بکنه. یادتون هست جریان بنی صدر ما که رئیس جمهور باید توشیح میکرد، بعدشون نمیکرد، بعد اومدن یه قانون گذاروندن مجلس که دو ما وقت داره. توجه فرمودی؟ این اگه پا میگرفت، یعنی رئیس جمهوری میموند، یه دوبار امضا نمیکرد، بعد قانون اجرا میشد، بنی سر اگه نمیرفت این قانون اگه میموند که رئیس جمهور دو ماه بعدش اگه امضا کرد یا نکرد قانون لازم اون اجرا، این میشد یه رسم، یه سنت. ولی این سنت و اون قانون رو با رفتن بنی سر رفته. توجه فرمودید؟ گاهی از چشم، گاهی هست یک سنتی در اعمال قانون پیش میاد که نقض ذریع خود قانونه، ولی چون سنت میشه استمرار پیدا میکنه و تکرار میشه، این میشه میگن این هر کجا که بسا با مشکل روبرو شدن به سنت بنا میبرن. جانم بفرم نه اون خاصیت نه، در نظام شخصی اگه باشه، چون مبنای اقتدار شخصیه، رهبر شخص شب تصمیم میگیره صبح اعمال میکنه. اگه نظام روحانی باشه اصلا نمیتونه توجیهش بکنه.
مثالشون در نظام ما میشه مثل در خارج خودت شخصی
پیدا بشه. حالا عرض کردم شما دو جلسه تشریف نداشتید، مشکل از دو جلسات قبلی. جان بله دوستان توجه کنن، سوال جالبی دارم. مثلا بله خب جواب دوستان بگم خب دوستان دیگه خب دیگه نظرات دیگه شما جواب گرفتی؟ خب پس اشکال تو یه بار دیگه طرح کن بقیه جواب بده. اقتدار ببینید سوالشون اینه با توجه به این مسئله کدوم اقتدار بهتر منظورتونه؟ ما آیا اقتدار شخصی داشته باشیم در جمهوری اسلامی یا اقتدار قانونی؟ اقتدار قانونی که دیدیم یکی مشکلش یکی میگیم اقتدار شخصی هم یه مشکلاتی داره. ایشون میفرماید الان در وضعیت فعلی اقتدار حضرت امام واقعا اقتدار شخصی بود، از خود شخص حضرت امام برمیخواست با همه ویژگی‌هایی که داشت. الان میفرمایند چاره چیست، چیکار اگه اقتدار قانونی بکنیم با این مشکلات روبرو هستیم، اگر اقتدار شخصی باشه با چه مشکلات دیگری روبرو خواهیم بود؟ شما جواب ایشون رو بدید، من کاری به من نداره. اجازه بدین یکی یکی که اما پس بنابراین در رابطه با مشروعیت قدرت در دموکراسی ما با این چهار تا اشکال روبرو بودیم: یک، ایجاد تغییرات با حفظ ثبات، یعنی نظام سیاسی حتما با تغییر بکنه از این ور مشکل که قانون ثابته. دوم، اتخاذ یه روشی که به رهبران حق حکم روایی بدیم در این حال جلوگیری از تعدیشون بکنیم. موردی که آقای پرتابیان اشاره فرمودن اینجاست که شما به رهبر قدرت بدید، یه تعارض یه تعریفه. خب اگه شما نظام دیکتاتوری رو یا نظام مبتنی بر اقتدار شخصی رو یا نظام استبدادی هرچی رو رهبر قدرت میده و دیگه نمیگه محدودش کنیم، از این بر شما برای سازندگی باید به رهبر به حکومت قدرت بدید، بالاخره در مملکت آخر یکی باید حرف آخر رو بزنه. از اون طرف مشکل استبداد رو داریم که هر آن جلوی انسان سایه می‌افکنه. در طول تاریخ هم بیشتر عمر بشر با استبداد گذشته تا با رهبری از کنم عادل و عاقل. این مشکل دوم بود. مشکل سوم از کنم ایجاد یک دولت محدود بود، ضمن اینکه این دولت بتونه تجهیز بکنه قدرت رو برای سازندگی. و مشکل چهارم راجع به قانون اساسی بوده که در رابطه با توزیع قدرت، که قانون اساسی معمولا نه تنها به رهبر حق مشارکت میده و بعد محدودیت هم براش ایجاد میکنه، قانون اساسی گاهی همین قانون اساسی که برای مردم آزادی زیادی رو قائله، از یه طرف دیگه با مشکل روبرو میشیم که اگه بنا باشه همه اقتدارات قانونی باشه، همین قانون اساسی موجب محدودیت رفتار ما میشه. اینم یه تعارض، یعنی آزادی دوچار یک سکه متناقض میشه با هم. یک روش قانون به آدم آزادی میده که شما مشارکت سیاسی بکنید، همین قانون بردتی یه جایی هم جلوی فعالیت انسان رو میگیره، بردتی راجع به مشارکت سیاسی هم دوچار یه مشکل است. بحث چهارممون راجع به سیاست اقتصادی بوده. میخوام ببینیم تعارض مشکلات دموکراسی در رابطه با اون اصل اصولش وحدت در کثرت به کجا میانجام. ما عرض کردیم نظام دموکراسی یه نظام نیست که ثروت در اون توزیع شده و اساساً تعادل قدرت سیاسی با توجه به چند جانبگی اجتماعی بر اساس تعادل نظام اقتصادی است. یعنی اول با جامعه چند جانبگی اقتصادی ایجاد بشه، بعد تا چند جانبگی اجتماعی ایجاد بشه از اون، بعد تا چند جانبگی قدرت سیاسی ایجاد بشه. و با توجه به این که سه تا متغیر در اقتصاد هست، یکی ثروته، یکی توزیع ثروته و نرخ توسعه، سوم نرخ توزیع است، این مشکل توزیع میزان ثروت مشکل حادی در نظام دموکراسی. از یک طرف شما نابرابری ثروت رو پذیرفتید، اختیار در ثروت، خب میزان ثروت همیشه چی میاره؟ بله قدرت میاره دیگه. میزان ثروت که همیشه ما تعادل نداریم که، توزیع ثروت عادلانه نیست که. وقتی توزیع ثروت عادلانه نباشه، نرخ توسعه هم، نرخ توسعه اقتصادی هم عادلانه نیست. ادی برای منافع شخصی خودشون عرض کنم دور میزنن. نظام دموکراسی گفتیم نظامیست که افراد باید با هم همکاری بکنن. از اون طرف میزان ثروت افراد برابر نیست. آیا میشه بین دارا و فقیر ایجاد همکاری کرد؟ آیا داره؟ بله؟ فاصلش خیلی، یکی راکفلر باشه، یکی گدای کنار خیابون میخوابه. احسنتون، فقط در کشتن راکفلر خواسته به اون کنار خیابون میخوابه قابل همکاریست به قول برادر عزیزمون. این یه مشکله. مسئله توسعه اقتصادی است، این مطلبی که برادرمون فرموده. اساسا نظام اقتصادی، نظام به اصطلاح دموکراسی سرمایه داری بر این پایه تئوری آدام اسمیت گذاشته شده. توجه داشته باشم برادرو، اینو تون کتابتون توضیح نداده، من مجبورم اینجا توضیح بدم. تئوری آدام اسمیت معتقده که شما انسان‌ها رو در یک رقابت آزاد فعال آزادشون بذارید، اینها به دنبال سود شخصی میرن، برای سود شخصیشون به بیشترین تولید و بهترین ابتکار دست میزنن، در نهایت در جامعه ما به یک جامعه پیشرفته و توسعه یافته برخورد داریم. توجه فرمودید؟ یعنی شما افراد رو آزاد بذارید، توری آدم اسمی دینه، در سود شخصی، هر کس همونطوری که دنبال سود شخصی است، دنبال ابتکار است، اختراع است، پیشرفت است، ترقیه، خود به خود شما با یه جامعه مترقی روبرو میشید. بعد به آقای اسمیت میگیم که افراد انسان ها از استعدادهای نابرابر، این توجه داشته باشن دوستان، میگیم جامعه از استعدادهای نابرابر به وجود اومده. اون وقت میشه یک کورو، یه شلو، یه سالم بگی با هم بدوید، هر کدوم دویدید چی میشه؟ اونی که سالمه همه منافع رو میگیره. میگه اینجا انتخاب اصله صورت میگیره. میدونی یعنی چه انتخاب اصله؟ انتخاب اصله داروین میدونی چیه؟ داروین میگه صحنه حیات وحوش و حیوانات و تکامل حیات طبیعی تنازع بقاست. تنازع بقا چند دست داره؟ دشتتون طبیعی هم نبود؟ تنازع بقا یکی از اصلای انتخاب تنازع بقا انتخاب اصلهه. یعنی در یک تنازع بالاخره صالح ترین و بهترین و با کیفیت ترین پدیده انتخاب میشه، میمونه، بقیه از بین میرن. میگه که در صحنه اقتصاد و در تنازع اجتماعی هم انسانهای با استعداد به رشد میرسن، اون آدمهای بی استعداد از صحنه حذف میشن. خب در حقیقت ما انتخاب اصلا هم تو جامعه صورت دادیم، آدمهای با استعداد رشد کردن، بی استعداد ها رفتن سراغ کارشون. بنابراین میگیم خب شما انتخاب اصلا تنازع بقا رو چجوری حل میکن؟ میگه انتخاب اصلا است. یعنی در حقیقت شما یک جامعه به وجود اومدید، وقتی که اینا رو برای سود شخصی فرستادید، اینا هم اقتصاد جامعه رو تامین کردن، از اون طرف شما بهترین ها رو اجازه دادید که در جامعه حاکمیت بگیرن، دیگه استعدادا رو سرکوب نکردید. یکی استعداد داره راکفلر بشه میشه، یکم استعداد داره حد اکثر میخواد بره کنار خیابون بخوابه. میگه آقا ببخشید اینا نابرابر از اول بودن ها. میگه اصلا پس به سابقه، پس انتخاب اصلا در طول تاریخ صورت گرفته. چون انسان ها، من اینجا توضیح نمیدن چون بحثش مربوط به بحث جامعه شناسی میشه، چون ما این سوال برامون هست، انتخاب اصلا در یک محیط برابر قبول، ولی وقتی از اول شرایط نابرابره میشه گفت انتخاب اصلا صورت گرفته؟ چون شرایط برابر نیست. میگه نه، این روند تاریخی، فرایند تاریخی است و این به انتخاب اصلی قبلی برمیگرده. این یه مشکل. مشکل درگیری دارا و فقیر هم یه مشکل که گفتیم دموکراسی با همکاری امکان پذیره، با همکاری. از اون طرف دموکراسی با اقتصاد نابرابر همراه است و همکاری به قول مارکس بین طبقه کارگر و طبقه فرمانروا جز به قول آقای زاره با تبر امکان پذیر نیست. پس بنابراین ما با دوچار یه مشکل میشیم، یا باید تعدیل ثروت رو بپذیریم که این تقریبا با نوع رکود اقتصادی روبرو میشه، یا باید رقابت آزاد رو بپذیریم. بس اساس اصول دموکراسی داریم میگم، اسلام یه جور دیگه حلش کرده. یا باید رقابت آزاد رو بپذیریم، اون نابرابری اقتصاد رو باز ایجاد میکنه. مشخص قضايا برای برادرها مشخصه؟ این تناقض رو مشخص هست دیگه. تعدیل ثروت اگه بخوای بکنی موجب رکود اقتصادی میشه به قول دموکراسی ها، بخوای رکود اقتصادی رو از بین ببره موجب نابرابری ثروت میشه و تنازع در حیات اجتماعی. این هم تعارض در بطن جامعه دموکراسی. چرا دیگه؟ نه ببینید این وحدت، من مقصودمون همش تو این بحثا این بود که این وحدت کسرت با هم امکان پذیر نیست. یعنی نمیتونی شما یه وقت کسرت باشه یه وقت وحدت باشه. اون اصل اصولی که دموکراسی داره، ما خواستیم همین اصول داشته نشون میدن که این نقض میشه، نمیشه رعایت کرد. اینجا میخواید کسرت باشه تنازع اقتصادی، توجه فرمودی، تنازع ثروت، اختلاف طبقاتی، اختلاف ثروت، اینور دموکراسی با وحدت و همکاری رو لازمه. و میبینیم که اساسا تفاضل ثروت متناقض اتحاده، بین ارباب و فقیر اتحاد نیست. درسته که دموکراسی هم به این نیازمند هم به این کسر در وحدت امکان پذیر نیست. ما دنبال این هستیم دیگه. چرا بس نشده؟ بس همین یکی بس چندان دیگه ایه او زیاد هر شد من نجاشم همین یکی بس خیلی من. خب اساسا ما به یک بنبست دیگر میرسیم در دموکراسی، فروریزی اخلاق. این جدا از ایناست که اصل وعده در کسر درش جسید. دموکراسی یعنی رهایی. یعنی رهایی از چی؟ از همه چیز، از تمام مقیدات خارجی. وقتی که انسان از مقیدات خارجی رها میشه، نوبت مقیدات داخلی میرسه، قید و بندهای داخلی انسان که اون هم غرایزه. و همه غرایز در طول تاریخ ثابت شده که هادی انسان به سوی انحرافات اخلاقی هستن. ولذا دموکراسی بر مبنای اصالت فردی که داره و رهایی از مقیدات اجتماعی، خود به خود به اصالت غرایز ختم میشه، چون بیرون رو رفع کردیم دیگه، اصالت غرایز میشه. و اصالت غرایز یعنی فروریزی اخلاق، و این چیزیست که جامعه غربی پس از 2.5-3 قرن آزمایش دموکراسی بهش دوچار شد. ایدز یه مسئله ساده نیست، جامعه دموکراسی بهش دوچار شده و در این بنبست دیره الان. و لذا جامعه دموکراسی در حقیقت الان ما بعدا توضیح خواهیم داد، دموکراسی